5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا درباره طولانی‌تر شدن مذاکرات برجامی به جمهوری اسلامی هشدار داد. وزارت بهداشت از جان باختن بیش از 100 تن دیگر از مبتلایان به کرونا اطلاع داد. رسانه‌های داخلی از تزریق واکسن ایرانی کرونا به رهبر جمهوری اسلامی گزارش دادند. درود شنوندگان ارجمند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره طولانی تر شدن مذاکرات برجامی در وین به جمهوری اسلامی هشدار داده است. وی که برای دیداری رسمی به پاریس رفته است، امروز گفت در صورتی که مذاکرات وین طولانی تر شود، احتمال دارد آمریکا از پیوستن به برجام منصرف شود. به گفته وی ممکن است به مرحله ای رسید که بازگشت به با آنچه که در توافق برجام آمده بسیار سخت باشد. آنتونی بلینکن عدم تمدید توافق بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران برای ادامه بازرسی ها را نیز نگران کننده خوانده، گفته است این موضوع اطلاع داده شده است. وزیر خارجه فرانسه نیز پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت مذاکرات وارد مشکل ترین مراحل خود می شود و مقامات جمهوری اسلامی باید تصمیمات جدی و سخت اتخاذ کنند. مذاکرات برجامی وین که 6 دور آن بدون رسیدن به توافق کلی برگزار شده، احتمالاً در ماه جاری میلادی ادامه می‌یابد، اما طرفین تاکنون از تعیین زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات خودداری کردند. وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در طول شبان روز گذشته 115 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و حدود 11000 تن دیگر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 83000 تن از مبتلایان به کرونا در کشور جان باختند. همزمان وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز کشور به 32 مورد اطلاع داده است. در روزهای گذشته مسئولان بهداشتی با ابراز نگرانی درباره موج جدید واگیری کرونا در استانهای جنوبی کشور خواستار تسریع روند واکسیناسیون شدند. رسانه‌های داخلی اعلام کردند رهبر جمهوری اسلامی امروز دوز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کرده است. آیت الله علی خامنه ای واکسن ایرانی کرونا را افتخار ملی خوانده و گفته استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی ایرادی ندارد. این در حالی است که وی سال گذشته واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعلام کرده بود. چگونگی کیفیت و روند تایید واکسن کوو ایران برکت که قرار است از سوی ستاد اجرایی فرمان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تولید و توزیع شود، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. معاون پژوهشی وزارت بهداشت فرید نجفی نسبت به صدور زود هنگام مجوز اضطراری برای تزریق واکسن های داخلی کرونا هشدار داده است. همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان و در حالی که گزارش‌ها از تسخیر بعضی نواحی افغانستان توسط طالبان حکایت دارند، رهبران افغانستان برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی آشتی ملی قرار است امروز با جو بایدن دیدار کنند. از طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان در سوئیس میپرسیم خطر طالبان چقدر میتواند جدی باشد؟
نگرانی ها بسیار جدی هست، به طوری که هرچی خروج نیروهای خارجی نزدیکتر شده میرود، خشونت در افغانستان بالا میگیرد و طالبان قادر شدند بعض نقاط افغانستان، بعض شهرهای کوچک بگیرند و عموما بدون جنگ.
چقدر برآورد میشه آقای فرهادی الان طالبان چه بخشی از افغانستان رو تسخیر کرده؟
از دیر به این سو در حقیقت نیمه پهنای افغانستان در دست حکومت افغانستان نیست، ولی در اونجا نفوس اشخاص کمتر است و حالا طالب ها برنامه شانی است که به شهرهای کوچک و شهرهای بزرگتر نزدیک تر شوند. البته کابل هنوز نه، ولی دو سه روز قبل حتی کوشش کردند که در مزار شریف که تقریبا شهر دوم یا سوم افغانستان است داخل شوند و تا دروازه غربی مزار شریف رسیدند و بعد عساکر افغانی توانستند که آنها را دوباره برانند از اونجا، اما دوباره خواهند آمد. این یک مشکلی نیست که حل شود، جنگ ادامه خواهد یافت و بعضی شهرها امکان دارد که بعد از خروج قشون خارجی به دست طالبان بیفتند.
صحبت هایی بوده که ارتش افغانستان میتونه دفاع کنه و میتونه این تهاجمات طالبان رو خنثا کنه. چقدر امیدواری هست نسبت به کارکرد نیروهای ارتش افغانستان؟
ارتش افغانستان 40,000 کماندو دارد که اون کماندوها به صورت بسیار مدرن جنگ میکنن با هواپیما و چرخبال و اینجوری وسایل. اما هرچی جنگ در پهنای افغانستان بیشتر می شود و افغانستان یک ملک پهناور است، این 40,000 نفر نمی توانند در هر جا در هر دقیقه باشند. یعنی می توانند در یک جای برن که طالبان را برانند، از یک جای بعد از آن یک بحران دیگر در یک نقطه دیگر با وجود می آید و باید اونجا برند. و همچنان با خروج آمریکایی ها فعالیت چرخبال ها و اینها که چرخبال های آمریکایی هستند و بازبینیشان توسط قراردادی های آمریکایی میشد کمی مشکل تر می شود و در حقیقت قوای هوایی افغانستان تا چند هفته بعد از خروج آمریکایی ها فعالیتش محدودتر می شود.
خب الان رهبران افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله در واشنگتن هستند و با رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن دیدار خواهند کرد. محور گفتگوها ادامه کمک‌های ایالات متحده خواهد بود طبیعتاً.
بله، در حقیقت ملاقات امروز در قصر سفید به شکل یک ملاقات یک زوجی هستند که از هم طلاق گرفتند و در یک جای با هم حرف می‌زنند ولی حرف‌های مختلف می‌زنند. آقای اشرف غنی به آقای بایدن می‌گوید که طالبان مردم خشن هستند و به دموکراسی اعتقاد ندارند. و آقای بایدن جواب می دهد که بله ما این را می دانیم، اما شما کوشش های جدی برای صلح نکرده اید و ما 3 ماه قبل در یک نامه ای که وزیر خارجه آمریکا انتونی بلینکن به شما نوشت گفتیم که باید از رهبران دیگر افغانستان در کابل کمک می خواهید و یک پیشنهاد جدی به طالبان برای صلح کنید. ما به هر صورت خارج می شویم و وضع حاد می شود در افغانستان. از نظر آمریکا مشکل این است که در صورت وضع بد در افغانستان و جنگ داخلی مهاجرین بشمار و ایران و پاکستان و آسیای مرکزی سرازیر می شوند و در هر حال آمریکا باید مسئولیت مالی این مهاجرین را که سرازیر می شوند بیرون از افغانستان بگیرد و یک بحران است برای منطقه. پس آقای بایدن فشار می آورد روی آقای غنی که دوباره برود و دوباره با رهبران سنتی کابل یک جا و طالبان یک پیشنهاد تقسیم قدرت را بدهد و آن طور یک پیشنهاده که چون طالبان گفتند که آقای غنی را باعث رهبر نمی شناسند در این پیشنهاد شاید این هم باشد که آقای غنی دیگر رهبر نخواهد. این که آقای غنی قبول می کند یا نه معلوم نیست.
چه چشم‌اندازی رو می بینین برای آینده افغانستان آقای فرهادی؟ شما مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان بودین.
برای آینده افغانستان اگر ممکن باشد که طالبان یک راه مصالحه را قبول کنند و خشونت در افغانستان کم شود و ختم شود، امکان این که یک صلح نسبی در افغانستان بیاید بیشتر می شود. هنوز هم مسائل داعش و دیگر گروه ها حل نشده است، ولی اقلا 80% خشونت در افغانستان کار طالبان و خود حکومت است و جواب طالبان. و این 80% اگر افت کند وضع بهتر می شود. در آن صورت که امنیت بهتر شود، امکانات سرمایه گذاری و اقتصاد و کار برای جوانان برای همه بهتر می شود و مردم افغانستان مجبور نمی شوند که افغانستان را ترک کنند. در حالت فعلی وضع چنان است که از غایت خشونت زیاد مردم افغانستان مجبور خواهند شد که افغانستان را ترک کنند. تقریبا از 5 تا 7 میلیون مهاجر امکان دارد از افغانستان خارج شود اگر جنگ داخلی در بگیرد و مثل که در سالهای آمدن روسیه شوروی از افغانستان تقریبا 6.5 میلیون مهاجر سرازیر شد به ایران و پاکستان.
طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان. ادامه خبرها. معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتقادات کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را از حیث فنی بی اساس و غیر قابل قبول عنوان کرده است. محسن بهاروند امروز تهدید نخست وزیر کانادا به ارجاع احتمالی پرونده به دیوان بین المللی لاهه را ناپخته توصیف کرد. تیم تحقیقاتی کانادا روز چهارشنبه با انتشار نتایج تحقیقات 8 ماهه خود درباره ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از ارائه پاسخی معتبر درباره چگونگی و دلایل بروز واقعه خودداری کرده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرده کشورش از تمامی ابزار لازم برای پیگیری پرونده از جمله شکایت به دیوان بین المللی لاهه بهره خواهد گرفت. 17:11 ایران می‌رسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات فرهاد محمدی وکیل دادگستری ایران می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیزش. فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهائی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی‌ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می‌داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.